بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحثمون در رابطه با تقسیم علم به هر دو قسمش و به هر دو نوعش که تصور و تصدیق بود، به بدیهی و نظری است. توضیحات مقدماتی و معنای بدیهی و نظری رو در جلسه قبل عرض کردیم. در انتهای جلسه گذشته اشکالی مطرح شد و جوابی هم از او داده شد که به اون به طور خلاصه اشاره کنیم و وارد در بحث بعد بشیم. عرض کردیم که برخی اشکال کردند که آن چیزی که در مقابل نظری قرار دارد ضروری است نه بدیهی، و شما بدیهی را قسیم و در مقابل نظری قرار دادید. به دلیل اینکه نظری یعنی چیزی که برای حصولش احتیاج به نظر و کسب ندارد، احتیاج به نظر و کسب دارد. طبیعتاً چیزی که در مقابل نظری است باید آنچه باشد که برای حصولش احتیاج به نظر و کسب ندارد، ولو اینکه به چیزهای دیگر مثل حس، مثل حدس، مثل تجربه نیاز داشته باشد. پس بنابراین آن چیزی که مقابل نظری هست، مقصود ما این نیست که نباید به هیچ چیزی احتیاج داشته باشد، بلکه صرفاً نباید بر نظر و کس متوقف باشه و اگر بر چیز دیگر متوقف بود اشکالی ندارد. این که فقط بر نظر و کسب متوقف نباشد، ولو این که بر چیزهای دیگه مثل حس و حدس و تجربه و امثال اینها متوقف باشد، معنای ضروری است. پس بنابراین ضروری آن چیزی است که بر نظر و کسب متوقف نیست، ولو این که بر چیزهای دیگر متوقف باشد. لذا باید در مقابل نظری ضروری را قرار می دادید، نه بدیهی را. چرا که بدیهی به معنای آن چیزی است که بر هیچ چیزی حصولش متوقف نیست، نه بر نظر و کسب و نه بر هیچ چیز دیگر. در جواب از این اشکال عرض کردیم که بدیهی دو معنا دارد و بر دو چیز اطلاق می شود. گاهی اوقات بدیهی بر آن چیزی که حصولش متوقف بر هیچ چیزی نیست اطلاق می شود، همطوری که مستشکل فرمود. بله، طبیعتاً بدیهی به این معنا در مقابل نظری نیست. اما اطلاق و استعمال دومی نیز بدیهی دارد و اون این هست که بدیهی رو بر چیزی اطلاق می کنند که صرفاً حصولش متوقف بر نظر و کسب نیست. بدیهی که در مقابل نظری قرار داده شد، بدیهی به این معناست. این اشکال و جوابی که در جلسه قبل هم بهش اشاره کردیم. اشکال دیگری در اینجا مطرح می شود که دو جواب از این اشکال می دهی. اشکال اینه که شما دارید می گید بدیهی چیزیست که بر نظر و کسب احتیاج نداره. در جلسه قبل عرض کردیم نظر یعنی مرتب کردن امور معلومه برای رسیدن به یک مجهول. این تعریف هم با تعریف کردن می سازد که در حوزه تصورات است، هم با استدلال کردن که در حوزه تصدیقات است. وقتی که ما می خواستیم انسان مجهول رو معلوم کنیم، از دو امر معلوم، دو امری که برای شخص از قبل معلومه، استفاده می کنیم که حیوان و ناطقیت باشه، و از این دو استفاده می کنیم برای معلوم کردن انسانی که حسب فرض مجهول است. این میشه ترتیب امور معلومه دیگه. حیوان و ناطق دو امر معلوم برای شخص هستند. اینها رو به گونه خاصی مرتب میکنیم و میچینیم. اول امر رو قرار میدیم که حیوان باشه، بعد اخص رو قرار میدیم که ناطق باشه. نتیجه این مرتب کردن و کنار هم قرار دادن، معلوم شدن انسان میشه که مجهول بود. این چیزی جز تعریف کردن نیست. نظر هم بهش صادقه. پس نظر و کسب یا تعریف کردن است که در حوزه تصورات است، یا استدلال کردن است که در حوزه تصدیقات است. العالم حادث، برای رسیدن به تصدیق به حدوث عالم ما از دو امر معلوم استفاده می کردیم که اونها دو قضیه بودند: یک العالم متغیر، دو کل متغیر حادث. این دو امر معلوم رو که به این گونه خاص پشت سر هم قرار می دادیم، یعنی دو قضیه رو به ترتیب خاصی که در اشکال اربعه می خونیم پشت سر هم قرار می دیم، قضیه کلیه رو دوم قرار می دیم، اینها این ترتیب خاص و چینش این دو امر معلوم که خودش دو تا قضیه هست، باعث رسیدن به حدوث عالم میشه. این استدلال کردنه. وقتی که از دو تصور یا چند تصور برای معلوم کردن تصور مجهول استفاده بشه، این هم نظر و کسب، اسمش تعریف کردنه. وقتی که از دو قضیه و تصدیق برای اثبات یک قضیه استفاده بشه، این هم نظر و کسب و اسمش استدلال کردنه که در حوزه تصدیقات اتفاق میفته. خب شما دارید میگید بدیهی چیزی است که احتیاج به نظر و کسب ندارد. اشکال رو میخوام عرض کنم. بدیهی آن چیزی است که احتیاج به نظر و کسب ندارد. اما خودتون میاد خود بدیهی رو تعریف میکنید. خب اینها تناقض داره با هم. بدیهی چیست؟ آن چیزی که احتیاج به نظر و کسب ندارد. این خودش تعریف کردن برای بدیهی است. اگر بدیهی احتیاج به تعریف نداره، بدیهی اگر چیزی است که بی نیاز از تعریف کردنه، چون گفتیم عرض کردیم نظر و کسب یا تعریف کردن است در حوزه تصورات، یا استدلال کردن است در حوزه تصدیقات. اگر بدیهی احتیاج چیزی است که احتیاج به نظر و کسب ندارد، چرا خود بدیهی رو تعریف می‌کنید که خود تعریف کردن نظر و کسب است؟ این اشکال. به عبارت دیگر، بدیهی چطور بدیهی است که خودش احتیاج به نظر و کسب داره؟ برای معلوم شدن خودش احتیاج به تعریف وجود داره، چون تعریف کسب است، نظر است. عرض کردیم نظر یا تعریف است و یا استدلال، چون هر دو چه تعریف کردن و چه استدلال کردن ترتیب امور معلومه برای رسیدن به مجهول. در جواب این اشکال دو گونه پاسخ هست. یک جواب این که این تعریف تعریف لفظی است. انشاءالله در ادامه مباحث منطق خواهد آمد که تعاریف ما یا تعاریف حقیقیه هستند یا تعاریف لفظیه هستند. تعاریف حقیقیه برای آن چیزهایی است که ماهیت و حقیقت آنها مبهم است و احتیاج به تعریف کردن دارد. اما تعاریف لفظیه برای معلوم کردن ماهیت چیزی نیست، بلکه صرفاً تبدیل لفظ دور از ذهن به لفظ آشناتر به ذهن است. به عبارتی اون تعریفی که باعث میشه شی بدیهی نباشد و نظری بشود، اون تعریفی که نظر و کسب هست تعریف حقیقی است، نه تعریف لفظی که صرفاً تبدیل یک لفظ کم آشنا به لفظ آشناتر است. این یک جواب. اما جواب دوم، جواب دوم اینه که ما یک مفهوم بدیهی داریم، یک مصداق بدیهی. مثل انسان، انسان یک امر کلی است، یک ماهیت کلیه هست، یه تعریفی هم داره که حیوان ناطق باشه. این انسان که یک ماهیت کلیه هست دارای افراد و مصادیقی است که علی و اکبر و حسن و حسین و زید و عمرو بکرند. بدیهی هم چنین است. بدیهی یک مفهوم کلی است، یک ماهیت کلیه است که دارای یک مصادیقی است. لذا در شهر دیدید که وقتی بدیهی رو تعریف کرد براش مثال زد، گفت بدیهی مثل حرارت و برودت. اون حرارت و برودت مصادیق و افراد بدیهی هستند. تعریفی که برای بدیهی ارائه شد تعریف برای کلی بدیهی است، برای طبیعت و ماهیت بدیهی است. اشکالی نداره که خود ماهیت بدیهی نظری باشه. این که ما داریم میگیم بدیهی چیزی است که احتیاج به نظر و کسب ندارد، مقصود مصادیق و افراد بدیهی مثل حرارت و برودت هند، نه خود مفهوم بدیهی. ممکنه مفهوم بدیهی خودش بدیهی نباشه، اشکال نداره. ما داریم میگیم افراد بدیهی چیزهایی هستند که احتیاج به تعریف و استدلال ندارند. افراد بدیهی چیزهایی هستند که اگر تصوراً تعریف نمیخوان و اگر تصدیقاً استدلال نمیخوان. اما خود مفهوم بدیهی چطور؟ اشکال نداره که احتیاج به تعریف داشته باشه و خود مفهوم بدیهی نظری باشه و این تناقضی نیست. ما در اینجا مفهوم بدیهی رو تعریف کردیم، اما مرادمون از اون چیزهایی که احتیاج به نظر و کسب ندارن افراد و مصادیق بدیهی بود. دلیلش هم همون مثالهایی است که شارح فرمود. وقتی که میخواست مثال بزنه برای چیزی که احتیاج به نظر و کسب نداره، مصادیق و افراد بدیهی رو ذکر کرد. این هم جواب دوم. پس بنابراین ماهیت بدیهی نظری است، اما افراد آن بدیهی هستند. مراد ما هم افراد بدیهی است، چون اساساً افراد هستند که متصف به حصول خارجی میشن، نه ماهیت. بنابر اون قاعده فلسفی که الشیء ما لم یتشخص لم یوجد، هر چیزی که بخواهد در عالم تحقق و حصول پیدا کند باید تشخص و جزئیت داشته باشد و امور کلی و ماهیات در خارج موجود نیستند. پس بنابراین افراد جزئی در خارج موجودند. این هم از این اشکال و جوابش. این نکته هم در رابطه با لفظ نظری عرض کنیم. نظری اسم نسبت است دیگه، یای نسبت داره از لحاظ تجزیه. نظری یعنی چیزی که نسبت با نظر دارد، یعنی متوقف با بر نظر است. نظر چیست؟ عرض کردیم نظر ترتیب امور معلومه برای تعدی و رسیدن به مجهول است. اما بحث دیگر، بحث دیگه نکته بسیار مهمی که خیلی ما دیدیم سر کلاس ها دوستان سوال میکنن و براشون سوال میشه، در رابطه با بدیهی و نظری است. آیا بدیهی و نظری امور نسبی هستند یا مطلقند؟ به چه معنا؟ به این معنا که آیا بدیهی و نظری به نسبه به افراد متفاوت است و ممکن است امری برای شخصی بدیهی و برای دیگری نظری و یا برعکس باشد، یا نه اگر چیزی بدیهی است باید برای همه بدیهی باشد. بدیهی و نظری از امور نسبیه هستند و نسبت به اشخاص متفاوتند، لذا می شود چیزی برای شخصی نظری و برای شخص دیگر بدیهی باشه و یا برعکس برای شخصی بدیهی و برای دیگری نظری باشد، چون بدیهی و نظری از امور نسبیه هستند. این رو مقدمه قرار دادیم برای یک اشکال و جوابی که میخواییم عرض کنیم. ما مطالب رو به صورت اشکال و جواب مطرح میکنیم. این مطلبی هم که میخواییم الان عرض کنیم مطلب مهمی است. یه اشکالی به تعریف نظری و بدیهی شده. گفتن این تعریف مانع اغیار نیست، چون تعریف باید مانع اغیار و جامعه افراد باشه. اگر ما میخواییم انسان رو تعریف کنیم، تعریف ما باید به گونه ای باشد که هیچ حیوانی که انسان نیست داخل تعریف نشود و همچنین تعریف باید به گونه ای باشد که تمام افراد انسان را شامل بشود. اگر تعریفی مانع اغیار و جامعه افراد نبود، تعریف صحیحی نیست. در تعریف نظری و بدیهی این اشکال شده که جامعه افراد و مانع اغیار نیستند. چطور؟ گفتن که چون بدیهی و نظری از امور نسبیه هستند و نسبت به اشخاص متفاوتند، ممکن است امری برای شخص یا اشخاصی بدیهی و برای شخص و یا اشخاصی نظری باشد. بنابراین مثلا عقل ممکن نزد شخصی بدیهی و نزد شخص دیگری نظری باشه. پس بنابراین تعریف نظری بر عقل نسبت به برخی صادق است و نسبت به برخی صادق نیست. تعریف بدیهی بر عقل نسبت به برخی صدق میکنه. پس بنابراین تعریف نظری غیر مانع هست. به اعتبار گروهی یستق که نظری است، به اعتبار گروهی صدق نمی کنه که نظری است. این اشکال رو می خواهید چطور جواب بدید؟ خب دوستان خوب دقت کنن، این اشکال و جواب ها هم خود اشکال و جواب برای ما مهمه که خب مطلب منطقی برای ما واضح بشه، و مهمتر از اون شاید اشکال و نحوه جواب دادن است که ما با نحوه جواب دادن به یک اشکال آشنا بشیم. دو جواب به این اشکال میخواییم بدیم. یک جواب اینه که خیلی از اوقات دیدید در همین منطق تعریفی ارائه میشه، اشکالی وارد بر تعریف میشه، در جواب میگن آقای قید حیثیت در تعریف اضافه کنید. اینجا هم به همون سبک میخواییم جواب بدیم. میگن این قید حیثیت رو در تعریف اضافه کنید. نظری چیست؟ چیزی که یتوقف حصوله علا نظرن من حیث حصولهی. اگر این قید رو اضافه کنید دیگه اشکال وارد نیست. چون برای کسی که مثل این مثالی که زدیم که عقل بود، برای کسی که عقل بدیهی است، حصول عقل به نسبت به آن شخص متوقف بر نظر نیست و غیر متوقف بر نظر است. پس برای این شخصی که عقل بدیهی است، تعریف نظری برای صدق نمی کنه تا مانع اغیار نباشه. چرا؟ چون تعریف میگه آن چیزی نظری است که حصولش متوقف بر نظر باشد. من حیث حصولهی، اگر حصول متوقف بر نظر است، نظری است. برای شخصی که عقل بدیهی است، حصول این عقل برای اون شخص متوقف بر نظر است. خیر، پس بنابراین اشکال جواب داده میشه. یک قید حیثیت رو پس ما در تعریف معتبر دانستیم. حصول امری متوقف بر نظر باشد من حیث حصولهی، یعنی اگر حصولش متوقف بر نظر باشد، من حیث حصول اون امر برای اون شخص میشه نظری. برای کسی که مثلا حسب فرض عقل بدیهی است، حصول عقل برای اون شخص متوقف بر نظر است. خیر، پس برای این شخص بدیهی است و بر این امر بدیهی تعریف نظری صدق نمی کنه. پس قید حیثیت رو ما معتبر دانستیم. برخی فرمودن که کلن قید حیثیت در تمام تعاریف امور اعتباریه اگرچه که ذکر نشود معتبر است. این رو خوب به یادتون بسپارید، در منطق باهاش خیلی سر کار داریم. خیلی از اوقات اشکالی بر تعریف وارد میشه، ما میگیم اینجا یک قید حیثیت وجود داره، ولو این که ذکر نشده برخی مبناشون اینه که در تعاریف امور اعتباریه قید حیثیت ولو این که در تعریف ذکر نشده باشه معتبر است، باید معتبر باشه، چون به حیثیت‌های مختلف امر متفاوت است. حیثیت برای ما دخیله در تعریف. این نکته کلی رو پس در ذهن بسپرید. در تعریف امور اعتباری قید حیثیت معتبر است ولو این که در تعریف ذکر نشده باشد. در اینجا هم قید حیثیت معتبر است. حصول من حیث حصولی، حصول متوقف است بر نظر یا متوقف نیست، این تعیین میکنه که بدیهی باشه یا بدیهی نباشه. این که عقل نزد شخصی بدیهی است و نزد شخصی نظری است، نظری و بدیهی بودن به اعتبار حصولشه، نه اینکه نظری و بدیهی بودن کلا نظری مثلا بر یک چیزی اطلاق بشه بعد بگیم برای این شخص که متوقف بر نظر نیست پس برای این شخص میشه بدیهی و تعریف نظری هم برای صدق. نه دیگه، تعریف نظری برای صدق نمی کنه، چون قید حیثیت در تعریف نظری وجود داره. نظری چیزی است که حصولش متوقف بر نظر باشد از حیث حصولش، یعنی این که حصول امر، حصول اون چیز برای این شخص آیا متوقف بر نظر هست یا نیست. اگر حصول متوقف بر نظر نباشد بدیهی و اگر متوقف بر نظر باشد نظری است. پس نظری و بدیهی بودن رو ما به اعتبار حصول میدیم به اشیا. بنابراین نظری بر عقلی صادق است که حصولش متوقف بر نظر باشه. برای اون گروهی که عقل بدیهی و حصولش متوقف بر نظر نیست، نظری صادق نیست. این یک جواب، که این جواب بیشتر از این جهت برای ما اهمیت داشت که این نکته کلی که در تعاریف امور اعتباری قید حیثیت معتبر است رو ذکر کنم. اما جواب دوم، جواب دوم رو برخی بیشتر پسندیدند. جواب دوم اینه که قصد ما از تعریف بدیهی و نظری تعریف حقیقت بدیهی و نظری به قطع نظر از افراده. ما میخواییم حقیقت بدیهی و نظری رو تعریف کنیم، به مصادیقش کار نداریم که چی برای چه کسانی بدیهی و برای چه کسانی نظری است. و این منافاتی نداره که برخی از مردم در بدیهی و نظری با یکدیگر اختلاف داشته باشند و برای برخی بدیهی و برای دیگری و گروه دیگر نظری باشه. ما باید حقیقت بدیهی رو تعریف کنیم. بدیهی امری است که متوقف بر نظر و کسب نیست. نظری امری است که متوقف بر نظر و کسب هست. این جواب رو بهتر پذیرفتند و مهمتر هم هست که ما در مواردی که مصداق رو، این نکته کلی رو در ذهن داشته باشید، یه امری رو تعریف میکنیم و اشکالاتی رو در ناحیه مصادیق به وجود میارن، ما میتونیم از این جواب استفاده کنیم. این اشکال و جواب ها خیلی مهمه، صرفا برای اینجا نیست. یه تفاوت گذاشتن بین حقیقت و ماهیت و افراد گاهی اوقات جواب هایی رو برای ما پدید میاره. این هم راجع به جواب این اشکال. مطلب بعدی که میخواییم ذکر کنیم که بسیار مهم هم هست، در حواشی و تعلیقات هم بهش اشاره شده، این هست که این تعریفی که در مورد بدیهی و نظری شد در حوزه تصورات اشکالی نداریم، اما در حوزه تصدیقات مورد اشکاله. چطور؟ شما گفتید که نظری آن چیزی است که متوقف بر نظر و کسب هست، بدیهی چیزی است که متوقف بر نظر و کسب نیست. در ناحیه تصورات معلومه، اما در حوزه تصدیقات، در رابطه با برخی از تصدیقات، امر برای ما مبهمه. ما یک سری تصدیقاتی داریم که هم حصولش متوقف بر نظر و کسب هست، هم نیست. چطور؟ در تصدیق، چون تصدیق متعلقش همونطوری که قبلا عرض کردیم نسبته و نسبت هم دو طرف داره که موضوع محمول باشه. نسبت اندل علم است. در تصدیق ما یک حکم داریم، یک اطراف حکم که موضوع و محمول باشند. برخی از تصدیقات هستند که حکم در اونها متوقف بر نظر و کسب نیست، اما موضوع و محمول اونها واضح نیست، متوقف بر نظر و کسب و تعریف کردنه. یه تصدیقی داریم که موضوع محمولش رو باید برای ما تعریف کنن، اما وقتی که ما تعریف موضوع محمول رو بدونیم، به راحتی میتونیم حکم کنیم، به راحتی میتونیم تصدیق کنیم. حکم برای ما دیگه متوقف بر نظر و کسب نیست. فقط مشکل ما اینه که یک نفر برای ما موضوع محمول رو مشخص کنه منظور چیه، بعد دیگه ما خودمون میتونیم حکم کنیم. خب این تصدیق بدیهیه یا نظری؟ حکمش متوقف بر نظر و کس نیست، اما اطراف که موضوع و محمول باشند متوقف بر نظر و کس هستند. وضعیت این تصدیق چی میشه؟ مثالی که برای این قسمت وجود داره اینه که الممکنو محتاجون الالمؤثر. این یه تصدیقه. بدیهی است یا نظری؟ این موضوع محمولش احتیاج به تعریف دارن. ممکن که شما میگید مقصودتون از ممکن چیزی اصطلاح فلسفی است. ممکن یعنی چیزی که وجود و عدمش علی‌السویه باشد، نه ضرورت وجود دارد نه ضرورت عدم، هم میتواند موجود باشد هم میتواند معدوم باشد. از موجود بودنش محالی لازم نمیاد، از معدوم بودنش هم محالی لازم نمیاد. ما یستوی نسبتش به وجود و عدم، آن چیزی که نسبتش به وجود و عدم علی‌السویه هست، این رو بهش میگیم ممکن. خب ببینید تعریف ممکن واضح نبود، ممکن احتیاج به تعریف داشت. پس موضوع این تصدیق نظری بود. همچنین محمولش که مؤثر هست، مؤثر یعنی چی؟ مؤثر یعنی آن چیزی که یکی از اطراف را که وجود و عدم باشه ترجیح میده. چیز ممکن چیزی است که خود به خود نه اقتضای موجود شدن رو داره نه اقتضای معدوم ماندن رو. اگر موجود شده یعنی یه چیزی اومده جانب وجود رو در اون ترجیح داده. یه شیء رو در نظر بگیرید در یک خط ممتدی که یک سر خط وجود است یک سر خط عدم است. این شیء در نقطه وسط قرار داره، نه به سمت وجود سر میخوره نه به سمت عدم سر میخوره، چون دقیقا در نقطه وسط قرار داره. اگر بخواد بره سمت وجود نیاز به یک نیروی بیرونی دارد که این رو هل بده به سمت وجود. اگر بخواد به سمت عدم بره باز هم نیاز به یک نیروی بیرونی داره که این رو هل بده به سمت عدم. این شیئی که در نقطه وسط بین وجود و عدم قرار داره ممکنه، بهش میگیم ممکن. اون نیرویی که از خارج میاد هل میده این رو یا به سمت وجود یا به سمت عدم رو بهش میگیم مؤثر. یعنی چیزی که الان مؤثر تأثیر بگذاره روش، مثلا موجودش کنه، این رو به یکی از این دو سمت ببره. انسان یک موجود ممکنی بوده، اگر موجود شده پس یک مؤثری داشته، یک چیزی بوده و این رو به سمت وجود برده، خودش به خودی خود اقتضای وجود رو نداشته. خب پس ببینید موضوع و محمول این تصدیق احتیاج به تعریف داشت. ممکن چیست؟ نمیدونم، تعریف کنید. ممکن چیزیست که در نقطه وسط قرار داره نسبت به وجود و عدم. مؤثر چیست؟ مؤثر چیزیست که به یکی از این دو طرف که وجود و عدم هست این شی رو حل میده. اگر این دو رو برای ما تعریف کنن بعد ما میتونیم تصدیق کنیم که ممکن محتاج و نیازمند به مؤثر برای اینکه به یک طرف بره، چون ممکن چیزیست که در وسط قرار داره، خودش اقتضای هیچ کدوم رو نداره. پس بنابر این چیزی که در وسط قرار داره و اقتضای هیچ کدوم از دو طرف رو نداره برای اینکه به یکی از دو طرف بره و یکی از دو طرف برای اون ترجیح پیدا کنه احتیاج به حل داره. پس بعد از اینکه ما مفهوم ممکن رو فهمیدیم و مفهوم مؤثر رو فهمیدیم میتونیم تصدیق کنیم به راحتی که ممکن محتاج به مؤثر است. پس حکم و تصدیق احتیاج به نظر و کسب نداشت، اما موضوع محمولش احتیاج به نظر و کسب داشت. این چنین تصدیق آیا بدیهی است یا نظری؟ این سوال مهم رو ما باید جواب بدیم. جواب از این سوال بنابر این که ما حقیقت تصدیق رو چه بدانیم متفاوت. جواب اول بنابر مسلک حکما که حقیقت و ذات تصدیق را خود حکم به تنهایی می دانستن است. بنابر مسلک حکما جواب واضحه، چنین تصدیقی بدیهی است. چرا؟ چون بدیهی یعنی ما لا یتوقف علی نظر ای ما لا یتوقف به اعتبار ذاتهی و ان توقف به نظر الی اطرافهی. ما میگیم تصدیق بدیهی. تصدیق چیست؟ حکما میگن تصدیق چیزی نیست جز خود حکم به تنهایی. پس تصدیق نظری و بدیهی یعنی حکمی که متوقف بر نظر هست یا متوقف بر نظر نیست. شما میگه تصدیق بدیهی یا تصدیق نظری دیگه. تصدیق چیه؟ حکمه. پس میخواید ببینید تصدیق بدیهی یا نظری، ببینید حکمه متوقف بر نظر و کسب هست یا نیست. چون تصدیق چیزی جز حکم نیست و شما میخواید ببینید تصدیق رو بحث کنید. در این مثال حکم متوقف بر چیزی نبود، اطرافش، موضوع و محمولش متوقف بود. این اشکال نداره، این در بداهت بدیهی ضرری نمیزنه. چون تصدیق بدیهی رو ما میخوایم مشخص کنیم. این تصدیقه، تصدیق یعنی چی؟ یعنی حکم. حکمه در اینجا متوقف بر نظر خیر. پس بنابراین حکم فی ذاتهی مستقنی از نظر در این مثال. این جواب بنابر مسلک حکما هست. اما بنابر مسلک جناب فخر رازی که تصدیق رو امر مرکب از حکم و سه تصور من جمله تصور موضوع محمول می داند، این اشکال تقویت می شه. بنابر مذهب امام فخر رازی تصدیق مجموع اطراف و حکم است. پس بنابراین این مثال بعضی از اجزاش متوقف بر نظر است، برخی از اجزاش متوقف بر نظر نیست. نه داخل در بدیهی است و نه در و نه داخل در تصدیق نظری. پس بنابراین ما باید بنابر مسلک جناب فخر رازی هم یه جوابی بدیم. جواب اولمون بنابر مسلک حکما بود، اما بنابر مسلک فخر رازی چه جوابی بدهیم؟ برخی گفتن که ملاک بداهت و نظری بودن در تصدیقی که حقیقتش را مرکب می‌دانیم اون امر آخره. تصدیق مرکبه، بله، مرکب از سه تصور و حکم، اما کدوم یکی از این اجزای اربعه آخر حاصل میشه؟ قطعا حکم آخر حاصل میشه. ملاک هم جزء آخره. ببینید جزء آخر که حکم باشد متوقف بر نظر هست یا نیست؟ اگر بود میشه نظری، اگر نبود میشه بدیهی. پس ملاک ما یحصل و آخران، اون چیزی که آخر حاصل میشه هست که حکم باشه. اما برخی از محققین به نقل از امام فخر رازی جواب دیگری دادن. گفتن که امام فخر رازی فرموده که تصدیق لا یکون ضروری یا الا اذا کان جمیع و اجزائهی ضروری. زمانی تصدیق ضروری است که جمیع اجزایش ضروری باشد. اگر فقط حکمش بدیهی بود و ضروری بود، تصدیق ضروری و بدیهی نیست. باید اجزای دیگرش هم که من جمله اون اجزا تصور موضوع محمول هست نیست بدیهی باشه. پس بنابر این نقل قول از جناب فخر رازی، قضیه الممکن و محتاج الی المؤثر بنابر نظر حکما بدیهی است، چون حکم در این قضیه و تصدیق احتیاج و توقفی بر نظر ندارد. اما بنابر نظر فخر رازی نظری است، چون اطرافش متوقف بر نظر و کسب هستند و تصدیق زمانی بدیهی است که تمام اجزایش بدیهی باشه. پس بنابراین اگر ملاک رو در بدیهی و نظری بنابر قول فخر رازی جزء آخر بدانیم که حکم باشد، حکما و فخر رازی در تعیین مصادیق بدیهی و نظری با یکدیگر اختلافی نخواهند داشت. اما اگر بگوییم زمانی شیئی بدیهی است که تمام اجزایش بدیهی باشد در تعیین مصداق بدیهی و نظری، بین حکما و جناب فخر رازی و هم مسلکانش اختلاف پیش میاد. چیزهایی رو که اینها بدیهی میدونن اونها بدیهی نمیدانند. بلخی اینطور فرمودن، گفتن بدیهی ما لا یتوقف علی نظر و کسب اصلا. بدیهی چیزیست که متوقف بر نظر و کسب نیست اصلا. این اصلنها، این مطلقنها که در کتابهای دقیق و رفرنسهای مهم مثل همین شرح شمسی میاد، اینها رو باید دقت کنیم که زیرش نکته خوابیده. وقتی میگه بدیهی ما لا یتوقف علی نظر و کسب اصلا، این اصلا اشاره به یه چیزی داره، یعنی نه به ذات نه به الواسطه. بدیهی ما لا یتوقف علی نظر و کسب اصلا، ای لا به ذات ولا به الواسطه. پس بنابر این نسبت حکمیه‌ای که یکی از اطرافش یا موضوعش یا محمولش یا هر دو نظری باشد میشه نظری. اگر اینطور هم بگیم که حتی بنابر مسلک حکما هم چنین تصدیقی میشه نظری. پس بنابراین بخوام جمع کنیم جواب رو، جواب بنابر مسلک حکما و اینکه بدیهی رو بگیم ما لا یتوقف علی نظر و کسب، و حقیقت تصدیق رو هم عبارت بدانیم از حکم به تنهایی، چنین تصدیقاتی بدیهی میشه. اما اگر گفتیم بدیهی ما لا یتوقف علی نظر و کسب اصلا، یعنی نه به ذات نه به الواسطه، در اینجا اگرچه حقیقت تصدیق رو هم حکم بدونیم، باز هم متوقف بر نظر هست به خاطر اطرافش. جواب دیگر بنابر مسلک فخر رازی است که دو جور جواب دادیم. یکی این که گفتن که درست تصدیق مرکب از امور اربعه هست، اما ملاک بدیهی و نظری بودن تصدیق جزء آخر که حکم باشه هست. جواب دیگری بنابر این مسلک که از خود فخر رازی نقل شده این هستش که تصدیق زمانی ضروری است که جمیع اجزاش ضروری و بدیهی باشه. پس بنابر این هم بنابر مسلک حکما دو جور نظر شد، هم بنابر مسلک فخر رازی دو جور جواب. بنابر مسلک و حکما اگر ما تعریف بدیهی رو یک اصلا بهش اضافه کنیم و بگیم مراد از این اصلا یعنی لا به ذات ولا بالواسطه، چون در اینجا تصدیق صرفا حکمه، اما این حکم به هر حال اگرچه به ذات متوقف بر نظر و کسب نبود، اما بالواسطه و به خاطر اطرافش متوقف بر نظر و کسب. پس بنابراین ولو اینکه حکیم باشیم و مسلک حکما رو داشته باشیم، چنین تصدیقی رو تصدیق نظری میدونیم اگر اینطور بدیهی رو تعریف کنیم. و طبق اون نقلی هم که از فخر رازی شد که تصدیق زمانی بدیهی است که جمیع اجزاش بدیهی باشد، هم این تصدیق میشه نظری، منتها با این تفاوت که فخر رازی الممکن و محتاجون الالمؤثر رو نظری میدونه به خاطری که برخی از اجزاش نظری هستند، اما اون حکیمی که در تعریف بدیهی اصلن رو اضافه میکند، این تصدیق رو نظری میدونه نه به خاطر اینکه برخی از اجزاش نظریان، چون اون حکیمه و برای تصدیق جزئی قائل نیست و تصدیق رو امر بسیطی میدونه، بلکه به خاطر این نظری میدونه که تصدیق اگرچه صرفا خود حکمه، اما بالواسطه متوقف است بر نظر. پس فخر رازی میگه چون جزء تصدیق متوقف بر نظر است، نظری است، ایشون میگه چون متوقف است تصدیق بالواسطه علن نظر نظری است. بین اینها تفاوت هست، دقت لازم رو انشاءالله دوستان بفرمایند. اما اگر در تعریف بدیهی توقف بالواسطه رو ما معتبر ندانیم، این تصدیقات میشه بدیهی، همون جوابی که اول ذکر کردیم. مرحوم جرجانی در جواب این اشکال میفرمایند که ان التصدیق عبارتون عن الحکم، چون ایشون مسلک حکما رو داره، تصدیق چیزی جز حکم نیست. فاذا کان الحکم مستغنیا فی ذاته عن النظر، اگر حکم فی ذاته بی نیاز از نظر و کس باشد، کان بدیهی، یا اینجا میشه بدیهی، و داخلا فی تعریفهی، اینها داخل در تعریف بدیهی میشن. چرا؟ لأنه لم يتوقف فی ذاتهی على نظرن، چون فی ذاتهی متوقف بر نظر نیست. الممکن و الالمؤثر، این تصدیق ذاتش که خود حکم باشد متوقف بر نظر نبود. و هازا خوال مراد ممازو که رفی تعریفه، ایشون می فرماید مراد از تعریف بدیهی و نظری ذاتش هست. بدیهی یعنی چیزی که ذاتش احتیاج به نظر و کس ندارد، نظری هم یعنی چیزی که فی ذاته احتیاج به نظر و کس دارد. پس تصدیق چون ما ذاتش و حقیقتش را خود حکم میدونیم، هر جا حکم متوقف بر نظر و کس بود، تصدیق تصدیق نظری میشه. هر جا متوقف نبود، تصدیق تصدیق بدیهی میشه. و اما توقفه علی النظر فی اطرافه فذلک توقف بالواسطه، این که حکم بر نظر و کسب در اطرافش و موضوع و محمولش دو طرفش متوقف باشد، این یک توقف بالواسطه هست و ما توقف بالواسطه رو دخیل نمی دانیم، برخلاف اون تعریفی که برخی از کردم گفتن که گفتن نخیر، بدیهی چیزیست که نه متوقف باشه فی ذاته نه بالواسطه. مرحوم جرجانی میگه نه، این قید بالواسطه رو ببرید کنار. اما و ازا جعل التصدیق عبارتن عن المجموع المرکب کما هو مذهب الامام، می فرماید اما اگر ما تصدیق رو مرکب بدانیم از امور اربعه که مسلک امام فخر رازی هم بود، اینجا اشکال تقویت میشه، اشکال دیگه تقویت میشه، چون ذات تصدیق در اینجا مرکبه، اون اطراف و موضوع و محمولی که متوقف بر نظر و کس بودند بنابر مسلک حکما اجزاء تصدیق نبودند، اما بنابر مسلک جناب فخر رازی اجزاء تصدیقند، اجزاء حقیقت تصدیقند، داخل در حقیقت تصدیقند. پس یستق که بگیم ذات تصدیق متوقف است بر نظر و کس، چون موضوع و محمول متوقف بر نظر و کسب هستند و موضوع و محمول هم از اجزاء ذات تصدیقند و جزء خود تصدیقند، چون ایشون تصدیق رو امر مرکب میدونه. اشکال میفرمایند که در این صورت تقویت میشه، که دو جواب هم بهش دادیم. یک جواب این بود که درسته که این هم اجزاء تصدیقند، اما ملاک جزء آخر. اما خب این به هر حال باید خیلی جای بحث داره که چرا ملاک جزء آخر باشه، چه فرقی هست. جواب دیگری که از خود جناب فخر رازی نقل کرده بودن این بود که تصدیق زمانی بدیهی است که تمام اجزاش متوقف نباشد. ما میگیم این تصدیق، تصدیق یعنی چه؟ یعنی چهار چیز، نظری نیست و بدیهیه، پس همه اون چهار تا باید متوقف نباشن. این جوابی که از خود جناب فخر رازی نقل شده با مسلک فخر رازی تناسب بیشتر و بهتری داره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.